بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث راجع بررسی روایات حکومت بعد از امام زمان علیه السلام و اینکه آیا ائمه طاهرین علیهم السلام رجعت میکنن و حکومت میکنن یا نه فقط رجعته، در کنار حضرت یا بعد از حضرت، یا نه اصلا رجعتی از ائمه طاهرین نیست، یا روایات مبهمه در این که رجعتی از ائمه طاهرین نیست. این حرف غلطی، چون روایات متعدد ما داریم. مفادش چیه؟ رجعت انبیاء ائمه. اما اینکه این ائمه معصوم بعد از آقا امام زمان حکومت را دست بگیرن و حکومت کنن و به اصطلاح بعضی ها حکومت امام زمان روحی فدا مقدمه حکومت امیر مؤمنین، مقدمه حکومت ائمه دیگر باشد، ما اینو داریم بررسی میکنیم و از روایات خب ببینیم این استفاده میشه یا نمیشه. تا اینجا استفاده بله نشد. تکرار کنم، که ما نمیخوایم بررسی کنیم اصل رجعت ائمه را. این جای بررسی نیست، چون مسلمه. بحث راجع به حاکمیت این ائمه معصوم، حاکمیت مولا امیر المؤمنین علیه السلام. عمده روایات برمیگردد به دو کتاب تفسیری قدیم، یکیش کتاب تفسیر قومیه، یکیش هم تفسیر فرات ابن بله ابراهیم کوفی. اما تفسیر قمی را من مفصل بحث خواهم کرد ان شاء الله. اما در ارتباط با تفسیر فرات اجازه بدید من یک مقدار راجع به ایشان صحبت کنم. مرحوم مجلسی تغمده الله برحمته در جلد 10 بحار الانوار صفحه 37 می فرماید تفسیر فرات و این لم یتعرض الاصحاب لمؤلفه بمدح ولا قطع. بزرگان ما راجبشون هیچ حرفی نزدن، نه او را مدح کردن و نه او را قطع کردن. خب علل قاعده باید چی باشه؟ بله مجهوله. لکن کون اخباره موافقا لما وصل الینا من الاحادیث المعتبره. میفهمود که کتاب شما دیدیم، روایات این تفسیر را ما میبینیم، روایات این تفسیر مطابق است، موافق است با احادیث معتبری که به دست ما رسیده. یعنی ما مقارنه کردیم، مقایسه کردیم، دیدیم روایاتی که در این کتاب هست با روایات معتبری که از طریق دیگری رسیده موافقه. این یک. و حسن ضبط فی نقلها، در نقل نه فقط ضابطه، حسن و ضبط داره، خوب ضبط کرده، دقت نظر داشته. خب میفرماید که به لحاظ مطابقت، دقت کنید، به لحاظ مطابقت روایات این تفسیر، کدوم تفسیر؟ فرات، مطابقتش با احادیث معتبری که دست ما رسید، این یک. دو، به لحاظ حسن ضبط و دقت نظر در نقل، به این دو جهت ما میرسیم به چه؟ به وثوق به کتاب و به مؤلف. میخوام عرض کنم تا اینجایی که ما تحقیق کردیم، اولین کسی که صریح اظهار نظر کرده و پذیرفته این تفسیر را مؤلفاً و مؤلفاً، علامه مجلسی است. میفهمد که مما یعطی الوثوق به مؤلفه و حسن الظن به، حسن ظن ما به خود کتاب و خود مؤلف، پس کتاب را ایشون میپذیر. میخوام عرض کنم که هر چند در تایید فرمایش ما رو مجلسی، هر چند این شخصیت به حسب ظاهر مجهوله، اصل و نسب ایشون از کدام عشیره، از کدام طایفه است، مذهبش چیه، مجهوله، اما از اعتماد صدوق پدر و فرزند به روایات این بزرگوار و اعتماد شخصیت‌های معروف و نقل روایات از ایشان مکرر در مکرر، نه یک روایت، نه دو روایت، نه سه روایت، مکررن از این بزرگوار روایت نقل شده است، ما کشف میکنیم اعتبار این شخص، همون فرمایشه که مرحوم مجلسی فرمودن و در طریق دیگر. و علمای اهل سنت مثل حسکانی صاحب کتاب شواهد و تنزیل، خوب کتاب این مطالعهش کنید، مؤلف حنفیه، 590 هم فوت شده، در این که آیاتی که در شأن مولامون علی و زهرای اطهر نازل شده، آیات را جمع کرده و در ذیلش هم روایاتی که آمده، 200 آیه است، 210 آیه است و 1163 روایت، خودش هم حنفیه. خب در این کتاب ایشون هم زیاد نقل میکند. حالا بعضیا گفتن که مذهبش زیدیه، بعضی اینجوری گفتن. حالا ببینیم مرحوم آقای تهرانی، آقا بزرگ، چی میفرمان در کتاب از ذریعه جلد 4 صفحه 298. انصافا تتبع بسیار خوب انجام داده است. میفرماد که این تفسیر المقصور على الروايات عن الأئمة الهدات، تفسیر روایی و فقط از ائمه طاهرینه. خب از کی ایشون نقل میکند؟ خوب دقت کنید. وقد اكثر فيه من الروايه عن الحسين بن سعيد الاهوازي الكوفي نزيل قم والمتوفى بها الذي كان من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي. آقای اهوازی حسین ابن سعید معتبره، شخصیت بزرگیه، از اصحاب چند امام معصومه و قم کلاس درس داشت و همینجا هم فوت شد. آقای فرات در تفصیلش از این آقا زیاد روایت نقل میکنه. این یک. و کذالک، پس یکی از مشایخ و یکی از مصادر حدیثی تفسیر فرات کیه و چیه؟ بله، مرحوم اهوازی. دو، و قد اکثر و کذالک اکثر فیه، باز شیخ دوم قدش روایت زیاد نقل میکنه، عن جعفر ابن محمد ابن مالک البزاز الفزاری الکوفی متوفا 300. خیلی تفسیر قدیمیه، زیاد از ایشون نقل میکند. این آقام 300 فوت شده. از مدرک اولش روایات حسن ابن سعید که از اصحاب ستا امام بوده، مدرک دومش آقای فزاریه که سال 300 حدود 300 فوت شده است. خب، و کان هو المربی والمعلم لابی غالب الزراری، این آقای جعفر ابن مالک استاد ابو غالب زراری بود، یعنی اساتیدش افراد معمولی نبودن. خب، ای چند تا مدرک ممثل شد؟ دو تا. سه، و کذالک اکثر من الروایت عن عبید ابن کثیر العامری الکوفی متوفا 294. عجب، از عامری کوفی هم زیاد در ای کتاب نقل کرده. او کی فوت شده؟ 294 فوت شده. یعنی این آقا باز در زمان غیبت بوده، یعنی یکی از مشایخ مرحوم فرات. خب این آقا کیه؟ عبید ابن کثیر، مؤلف کتاب تخریج. خب این سه مورد شد، درست؟ مورد چهارم، و کذالک یروی فیه عن سایر مشایخه، اینا مشایخ معروفش بودن، مشایخ دیگری هم دارد که در این کتاب ازشون نقل میکند، البالغین الی نیف و مئه، بیش از 100 شیخ داره، بیش از 100 استاد دارد که ازشون در این کتاب نقل میکند. اینا کیان این اساتید؟ مجهولن؟ نه، کلهم من روات احادیث. اینا همه این کسانی که فرات ازشون نقل میکنه کیان؟ روات احادیث اهل بیت هستن، روات احادیثنا بطرقهم المسنده الى الائمه الاطهار. بعد میفهمد که متاسفانه ليس لأكثرهم ذكر ولا ترجمه في اصول الرجاليه، اینا معمولا در کتابهای اصول رجالی ما نامی ندارن، ولی اینا جزء معارف هستن. لكن مع الاسف انه عمد بعض الى اسقاط اكثر تلك الاسانيد، الان برچسب به اصطلاح ارسال خورده به این کتاب. این کتاب مرسل نیست، چه مرسل نقل نکرده، همه را با سند آورده. متاسفانه بعضی ها چرا این کار میکنم من نمیدونم، به چه انگیزه، یا میخواد زودتر استنساخش تمام بشه نسخه برداریش، یا میخواد پول کمتر خرج کنه، یا بیخواد خودش میخواد بله میخواد به اصطلاح تلخیص کنه. برای چی تلخیص میکنه؟ یک کتابی را، حالا خدا رحمت کند اون کسی که تلخیص کرده، حالا نمیخوام یاده، حالا این کتاب وسائل را یکی از عزیزانی که از آقایان خدا رحمتش کنند تلخیص کرد، اسنادش را حذف کرد، مرحوم والد خوششون نیمد با اینکه دوست اون آقا بودن و همسایه هم بودن، رفت آمد هم داشتن. این چه کاریه؟ برای کی تلخیص کردی؟ برای عوام، برای خواص؟ اگه برای عوامه که عوام وسائل را کاری به وسائل نداره، اگه برای خواصه او چی میخواد؟ سندش هم میخواد، باید بحث کنه. بعضی کارها خب زحمت کشیدن، اما زحمتشون چندان فایده نداره، چون اینها تلاش کردن که با سند احادیث رو بیارن. خب نسبت به تفسیر فرات هم یه همچین کاری شده، کار خودش نبوده. عمد بعض الى اسقاط اکثر تلک الاسانید، اکثر سند. خب حالا هر کدوم باشد مشکل حل میشه. خب میاد چی میگه؟ میگه بله اکتفا میکن. اکتفا کردن به این فرمایش درز میکنم، اکتفا کردن به چی؟ فرات عن حسین ابن سعید، فقط این نقل میکنم. شما نگاه کنید تفسیرش اینجوریه، فرات، دقت کنید، فرات عن حسین ابن سعید معنعنن، یعنی چی؟ با سند، ولی حذف کرد. و هكذا في غالب الاسانيد فاشار بقول معنعنا الى ان الروايه التي ذكرها فرات كانت مسنده معنعنا. این اشاره به این است که روایتی که فرات نقل میکنه همش مسند بوده، همش معنعن بوده. و انما تركتها للاختصار، این ناسخ میگه، میگه روی به خاطر اختصار من ترک کردم. کار درستی نکردی. خب تا اینجا کسانی بودن که مشایخ فرات بودن، سه مورد یا چهار مورد نقل کردیم، مشایخ فرات و معارف هستن. حالا ببینیم از فرات کی نقل میکنه. یروی تفسیر عن فرات والد الشیخ الصدوق، پدر بزرگوار صدوق به نام علی ابن حسین، محمد ابن علی فرزندشونه که در همینجا دفن هستن. این بزرگوار متوفای 329، 329 متوفا، از این کتاب زیاد نقل میکنه. یروی التفسیر عن فرات پدر صدوق، كما انه يروي والد الصدوق ايضا عن علي ابن ابراهيم المفسر القمي. هم از قمی نقل میکنند و هم از ایشون نقل میکنند. باز اما صدوق، خود صدوق چی؟ فيروي في كتبه عنه كثيرا، کتاباش پره، پره از روایات فرات، حالا یا به واسطه یا بدون واسطه، اما به واسطت والده او به واسطت شیخه حسن ابن محمد ابن سعید هاشمی. پس از دو طریق تفسیر فرات را، روایات فرات را نقل می کند مرحوم صدوق. و کما یروی الهاشمی هذا عن فرات، یروی عن والد ابی قیرات، یعنی این آقای هاشمی که مرحوم صدوق ازشون تفسیر فرات رو نقل میکند، خود همین آقای هاشمی از شخص دیگری که متوفای 308 است روایت رو نقل میکند. بگذاریم ببینید مشایخ شخصیت های معتبری هستن و کسانی که از ایشون روایت نمیکنن اونا هم چی هستن؟ افراد معتبر هستن. و این برای ما اگر قطع نیاره برای ما لااقل زن میاره. مگر کتب رجالی وقتی که توثیق میکنن شخصی را بر اساس چی؟ بیش از اینه؟ به همین استنادات اینا رو کنار هم دیگه میگذارن و میرسن به یک طرف فرض کنید که موثق است یا موثق نیست. و اعتمد علیه من القدماء بعد از صدوقین. اینا شیعه علمای شیعه بودن که بهشون اعتماد میکن. از علمای اهل سنت هم آقای حاکم حسکانی ینقل عن هذا التفسير في كتابه، در کتاب شواهد تنزیه از این نقل میکند. و ینقل عنه غیاث بن ابراهیم، غیاث را شخصیتش مطالعه کنید. این از اهل سنت. غیاث عامیه ولی از اون عامی هاییست که خیلی از امام صادق روایت نقل میکند. غیاث بن ابراهیم، بله بله. و ینقل عنه، بله البته اینو باید ببینیم این غیاث. و ینقل عنه غیاث ابن ابراهیم، اینو باید دقت کنیم همون غیاثه یا غیره، چون اگر نقل بکند از این تفسیر دیگه نمیتونه معاصری که باشد، معاصر امام صادق باشد. علاین اینجا داد غیاث ابن ابراهیم در تفسیرش از ایشون نقل میکند. خب از همه اینها که ما بگذریم، این کتاب پس قیاس اون قیاس باید نباشد، باید مراجعه کنیم دوباره. از همه اینها بگذریم و هم من مآخذ کتاب البحار، یکی از مدارک و مآخذ و مصادر کتاب البحار همین کتاب فراته. خب البته یک سری نقاطی هم داره، ظاهرانشون اسمت را میگه که بعضی ها میگن اسمت را فقط برای خمسه آل عبا قائل، خمسه طیبه، برای دیگران نه. من ندیدم ولی اینجوری بعضی ها استنباط کردن. علاین زیدیه، زیدی که باشد اعتقادات خاص خودش دارد، اما زیدی است که مورد وسوق، مثل اون ابن عقده. مگه ابن عقده زیدی نیست؟ زیدی است که هم شیخ توزه توثیقش کرده و هم مرحوم نعمانی در مقدمه کتابشون توثیقشون کرده. علاین خود این شخص معتبره، تفسیرش هم مورد توجه، مورد اعتماد. اما این که بیایم بگیم تمام ما فی تفسیر معتبره، نسبت به هیچ کتابی و همچنین حرفی را نمیزنیم. حتی کتاب کافی شریف تک تک روایات را باید بررسی سندی و دلانه میکنه. هر کتابی ممکن است داشته باشد ازش اخذ کنیم، ممکن چیزی داشته باشد که نمیتونیم اخذ کنیم. پس این تفسیر نمیشه با او را این تفسیر رو بگذاریم کنار و بگیم تفسیر نخیر، تفسیریست معتبر، تفسیریست قابل قبول. در این تفسیر روایات متعددی در ارتباط با رجعت ائمه طاهرین، رجعت پیامبر اکرم رسیده است. خب من چند تاش را بازگو کردم، نقل کردم، تا چند تا رسیدیم؟ چند روایت یادتون هست؟ 8 روایت. خب اما روایت نهم، 525، بله روایت نهم، زیل ذیل آیه شریفه سوره غافر انا لننصر رسولنا، اینه که نخوندیم، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. جمیل از امام صادق نقل میکنه، قلت قول الله تبارک و تعالی انا لننصر رسولنا، این یعنی چی؟ ما رسولان خودمون را یاری میکنیم یعنی چی؟ کیه؟ آیا همینجوری شد؟ خب یه سری شهید شدن، کشته شدن از انبیا. در روایات نگاه بکنید، بنی اسرائیل و قتلهم بله الانبیا، اصلا روششون این بود، از طلوع بله فجر تا طلوع آفتاب فاصله چقدره؟ یه ساعت. 70 پیامبر سر بریدن در این فاصله کوتاه. 70 پیامبر را سر بریدن، بعدش هم اول صبح رفتن سر کارشون که لم یکن شیئا مذکور، هیچ اتفاقی نیفتاد. وضعیت یهود همینه، معروف هست. حالا این فیلم هایی که فیلمی که اخیرا ساختن و پرداختن چیز عجیبی نیست، از به کارهای خودشون ذاتن اینا همین هستن، وضعشون همینه. اگه غیر از این باشد جای تعجبه. خب خلاصه از امام سوال میکنه که این تفسیر آیه چیه؟ امام فرمودن که ذالک والله فی الرجع، این آیه مربوط به رجعت است، به خدا قسم. اما علمت ان انبیاء کثیره لم ینصروا فی الدنیا و قتلوا، تاریخ رو ببینید چقدر انبیاء بودن که به حسب زار یاری نشدن و کشته شدن. حضرت اسماعیل صادق الوعد، بعض انبیاء دیگر را به تنه درخت پناه بردن، اونا اره آوردن درخت را دونیم کردن، خود اون نبی هم دونیم شد. از این اتفاقات زیاد افتاده. پس این انا لننصر رسولنا یعنی چی؟ امام فرمودن که مگه نمیبینید انبیاء بودن یاری نشدن؟ والائمه بعدهم، اماما همینطور، بعد از انبیاء اونا هم یاری نشدن، قتلو ولم ینصروا، کشته شدن، شهید شدن، یاری نشدن. پس من ذالک فی الرجع، این آیه مربوط به رجعت است. خب از این روایت ما چه استفاده میکنیم؟ کی؟ انبیاء هم برمیگردن، ائمه هم برمیگردن. رجعت انبیاء، رجعت بله ائمه اجمالا. اما همه انبیاء از این روایت استفاده نمیشه، همه ائمه استفاده نمیشه، و ما نمیخوایم تشکیک کنیم در رجوع ائمه علیهم السلام. بحث ما جای این نیست، بحث ما در این است که تفاصیل رجعت، تفاصیل رجوع ائمه، که هر کدام چندین سال حکومت کنن و حکومت امام زمان مقدمه حکومت ائمه دیگر و خصوص ائمه المؤمنین باشند، آیا ای از روایت استفاده میشه یا نه؟ استفاده نمیشه. اما سند، تکرار کنم، ما باز نیاز به بررسی سندی نداریم، چون روایات دیدی چند تا شد تا اینجا؟ 9 تا روایات بازم هست، روایات که از حد استفاضه، نه به استفاضه هم برسد دیگه کفایت میکنند. این مبنای پذیرفته شده است. ببین مرحوم آقای خویی در 2-3 جا ظاهرا این مبنا رو متعرض میشن، امروز مراجعه کنید در 2-3 جا از کتاب شریف رجالشون، رجال الحدیث، در ترجمه ابن عباس، در ترجمه زید شهید، در ترجمه ظاهرا عمر ابن حمق، ظاهرا این سه مورد نگاه بکنید به این مبنا اشاره میکنه. حالا خواسته باشیم باز وارد بحث سندی بشیم، مرحوم قمی این روایت را در جلد دوم تفسیرشون صفحه 258 نقل میکنن خودشون از احمد ابن ادریس، او هم از احمد ابن محمد، او هم از عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز هم از جمیل، اما عمر ابن عبدالعزیز منظور اون شخص اموی نیست که الممدوح فی الارض والملعون فی السماوات. من ندیدم کسی، حالا بالاخره اگه هست بفرما استفاده کنیم، ندیدم کسی از علمای ما ایشون را پذیرفته باشه. مرحوم مامقانی می فهمد که بله، سب و لعن را برداشت و ذالک یشکر، به این خاطر از او تقدیر میکنه. اما اینکه توثیق باشد، من نه نه من ندیدم، فقط مرحوم کرکی است والله العالم در رسائلشون نگاه بکنید که انه یمیل الی، بالاخره قبول ایشان. کسی دیگر من ندیدم. بله سید مرتضی هم در اون اشعارشون ها، سید مرتضی زهران یا اخویشونه، که اگر بنا باشد چشمی در عزای کسی از امویین گریه کند، در عزای تو گریه میکنه، در همین حد. اشعار شما در اون کتاب صوم عاشورا بین سنت النبویه والبدعت الامویه نقل کردیم، اشعارش رو ببینید. و اصلا در اینجا مراد اون نیست، مراد از این عمر بن عبدالعزیز ابو حفصه، معروف به زحل. این آقا را نجاشی فرموده مخلط، این از عبارات تضعیفه، قاطع میکنه سند و بحله، یعنی درست نمیتونه تشخیص بده، مخلوط میکنه. این سند از اینجا میگه به اون حدیث این وصل میکنه. خب ابن شاذان فرمودن یروی المنکرات، حادث منکر را زیاد نقل میکنه، البته لیس به غالی، غالی نیست. خب مراجعه کن معجم آقای خویی جلد 13 صفحه 41. اگر خواسته باشیم ما بحث سندی بکنیم، این روایت این مشکل سندی را دارد، ولی نه، نیاز به بحث سندی ما نداریم. خب بعد از اون مختصر بصائر الدرجات همینو نقل میکند، البته با یک تفاوت مختصر. بعد از اون تأویل الآیات، بعدش هم نوادر الاخبار، بعدم الایقاف مرحوم حره عاملی، بعدم صاحب برهان مرحوم سید هاشم، و بعدش هم بحار در دو جا اینو نقل میکند. خب تا اینجا 9 روایت شد. بله روایت 10 اینم پیداش میکنم. بله روایت 10 نه مشکل سندی دارد، ولی چون روایات متعدده، یکی دوتا نیست، از استفاضه هم رد میکنه، لذا ما مضمون را متن را قبول داریم، کاریم به سند نداریم. کسی دیگه نقل نکرده اینا؟ نه 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 افراد نه، الان میخوام تفسیر فرات، الان نقل میکنم، الان نقل میکنم تفسیر فرات را، این روایت است، دقت کنید. روایت بعدی مرحوم فرات، فرات کوفی در تفسیرشون جل، بله یک جل بیشتر نیست، صفحه 203 مفهمت. حدثنا أبو القاسم العلوي معنعنا عن أبي عبد الله بسند از إمام صادق زيل إن آية شريفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. خب زيل إن آية بله سورة چیه؟ نازعات و نازعات. فرمودن که الراجفه الحسین بن علی و الرادفه علی بن ابی طالب. بعد میفهمن و هو اول من ينفض رأسه من التراب مع الحسین في 95 الف. اولین کسی که همراه امام حسین از ائمه طاهرین میان و خاک قبر را باقی مونده خاک را از سر روی خودشون کنار میزنن، بله امیر مومنین است. تنها هم نمیان، فی 95 الف، 95,000 نفر همراه ایشان رجعت میکنن. و هو قول الله انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا الی آخر. خب این روایت را ما اگه خواسته باشیم فنی بررسی کنیم، خب معنعنه، ولی سندش نقل نشده، اشکالش هم اشاره کردیم. خب مرحوم فرات اول کسی که اینو نقل میکند، بعدش هم شرف الدین نجفی در تأویل ماند فی القرآن این را نقل میکند. البته سند داره، سند دارد، جعفر ابن محمد ابن مالک عن قاسم ابن اسماعیل عن علی ابن خالد العاقولی عن عبدالکریم ابن عمرو خفعمی عن سلیمان ابن خالد قال ابو عبدالله. مضمون همون مضمون تفسیر فرات است، اما سند دارد. البته این تأویل ما نزل ایمال بله من گفتم که شرف الدین نجفی، نه مال شرف الدین نجفی نیست، بله یکی دیگه بود که من در جلسات قبل اسمشو بردم، از قدماس، بسیار قدیمه و یادتون هست اسمشو کی؟ یادتون هست که خیلی ازش تجلیل شد، بلش مرحوم نجاشی ازشون زیاد. نه 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 خیر اونجاها نرید، بله ابن الحجام، حالا یادم آمد، ابن الحجام متوفای 328، مرحوم نجاشی فرموده ثقتون ثقه من اصحابنا عین سدید الحدیث. دیگه چی بفرماد؟ از وجوه شخصیت های شیعه از ابن الحجام، احادیثش هم سدیده و قویه و محکمه و تفسیری هم دارد، ما نزل من القرآن فی اهل البیت، و گفتن در لابلای در بین کتاب هایی که در این زمین نوشته است کتابی مثل این کتاب نوشته نشده. پس این روایت را هم ایشون نقل میکند، یعنی اگر تفسیر چی بودون؟ بله تفسیر فرات از نظر سند یک مقدار دوچار اشکال باشد، این دیگه مشکل سندی ندارد، خب سندش را نقل کردن، در سندش بحث کنید. بعد از اونم ابن شازان در فضائلش را نقل میکنه به همون مضمون. خب تا اینجا چند تا روایت شد؟ 10 تا. چی؟ لذا عرض میکنیم تفصیلات را از رجعت ائمه، تفصیلات را ما نمیتونیم استفاده کنیم، مجملن به طور اجمال چی میتونیم بگیم؟ اصل رجعت، اینو ما قبول داریم. پیامبر رجوع میفهم، مولا رجعت میکنه، امام حسین رجعت میکنه، اینا دیگه مسلمه. اما وارد تفصیلات دیگه بشیم نه. همونست که مرحوم مجلسی بیان فرمودن، من اجازه بده باید تمام بشه بعد اجماعات و نظرات بزرگان را نقل خواهم کرد که ببینیم اونها چه نظرشونه و آیا این حرفی که بعضی مدعی هستن تا چقدر این حرف اعتبار دارد. وقت داریم یا نه؟ خب روایت بعدی، بله معتبر باشد. چرا؟ متعارضه، متعارضه. خب روایت بعدی روایتی است که در صفحه 618 اینو ما در کتابمون نقل کردیم، معجم 618، باز از تفسیر قمیه، جلد 2 صفحه 391 ذیل آیه سوره جن، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. ذیل این آیه که فسیعلمون، به زودی خواهم دید، من اضعف ناصرا، کی ضعیفتر از نظر یاری دهندگان، کی عددش کمتره، دشمنا یا ما. خب مرحوم قومی ذیل این آیه شریفه میفرماد که من عبارت عوض کنم، بله، المهدی و امیر المؤمنین فی الرجعه، چون تعبیر دیگه داره، فهمید؟ مراد حضرت مهدی و امیر المؤمنین در رجعت. فسیعلمون قال هو قول امیر المؤمنین لزفر. اصلا این قضیه چی بوده؟ وقتی که درگیری شد و هجمه کرد فلانی به خانه امیر المؤمنین، آقا اونجا این مطلب بهش فهمود، و هو قول امیر المؤمنین لزفر. واضح است یا نه؟ مراد کیه؟ خلاصه فرمایش حضرت است به اون آقا، والله یا ابن صحاک، ای فرزند صحاک، لولا عهد من رسول الله، اگه پیمانی قراری پیامبر اکرم نبود، و کتاب من الله دستور جانم خدا نبود، سبق لعلمت اینا اضعف ناصرا و اقل عددا، میدیدی ضعیف کیه، ضعیفتر کیه، اجازه به تو داده میشد وارد حریم شخصی بشین. قال فلما اخبرهم رسول الله ما یکون من الرجعه قالو، دیگه خب پیامبر اکرم صحبت از رجعت کرد با امیر المؤمنین و دیگران، گفتن متى یکون هذا، کی خواهد بود، حالا یا به اصحاب صحبت کرده بودن یا به شخص امیر المؤمنین. قال بله، قال الله قل یا محمد ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، نمیدونم، ولی رجعتی هست، به این زودی هست یا یه زمان طولانی طول میکشد. تا اینجا چند تا روایت شد؟ 10 تا روایت. یه بررسی بکنیم تا برسیم به بیانات بزرگان ما. و السلام علیکم و رحمت.